أكبر الله أكبر لا
قبول بشه دوستان عزیز، تاعت و عبادت ها و نماز هایتان، و احیانا اگر روزه دارین در پنجشنبه دیگر از ماه مبارک رجب، بارم از دعای خیرتان فراموش نکنین. آرزوی ما هم برای شما بهترین هاست، خوبی های دنیا و آخرت و سعادت هر دو دنیا را براتان میخواییم. دوستان عزیز و ارجمند، از روی موج جوانی از رنج روزگار نمی ترسه، روزی به گنج روزگار می رسه و به او مباهات خواهد کرد. باور نمی کنین؟ از جوانهای موفق پرسان کنین. از نوجوانی بپرسین که اولین کتاب خود در 17 سالگی چاپ کرده، یا از جوانی بپرسین که امسال اختراع جدیدی را به نام خود ثبت نموده. از ورزشکاری بپرسین که خوش رنگ ترین مدال به گردن آویخته. از مهندسی بپرسین که اولین پروژه خود تکمیل کرده. از دانشمندی بپرسین که مقاله عملی خود در معتبرترین مجله علمی دنیا به چاپ رسانده. اونا خواهند گفت که موفقیت با آسانی به دست نمی آید، اما وقتی به دست می آید دیگه خودتان می دارین که چه لذتی داره. خب دیگه در مسیر موفقیت بلندی ها و پستی هایی هم وجود داره، ولی اگه با چراغ امید حرکت کنی بردی. مولانا میگه ای بسا کارا که اول صبر گشت، بعد از آن بکشاده شد سختی گذشت. بعد ناامیدی بسی امید هاست، از پس ظلمت بسی خورشید هاست. دوستان عزیز، دوستیه بحث افتخار رو امروز ما بسته کردیم، اما موضوع هفته آینده ما پدر هست، چون که ما در میانه هفته آینده میلاد پربرکت امام علی علیه السلام را داریم که روز پدر هم نامگذاری شده، و قطعا پیشا پیش این روز را تبریک میگیم به همه پدران عزیز و نازنین، و امیدواریم در زندگیشون همیشه موفق و سربلند باشند. شما دوستان عزیز میتونید در رابطه با موضوع پدر هر چیزی که دلتان خواست برای ما پیامک بکنین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، و 0794 71 71 44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. برای حتی میتونین بر ما هم پیام رایی بکنین، هم صدایتان را رایی بکنین، و یا اگر با سیستم پیامکی خواستین که ما بر شما زنگ بزنیم، شماره تلفن تانه بر ما بانین، ما حتما خدمتتان تلفن خواهیم کرد و صدای شما را ضبط میکنیم و به نام خودتان منتشر خواهیم کرد. تشکر که با ما بودید. امروز هم خواهش میکنم با خیم بخش هم همراهی بفرمایید.
گلانه
زمان میگذره، ثانیه به ثانیه، ثانیه ها با تحول و دگرگونی هم همراه هستند. شما تفاوت های زیادی را نسبت به چند سال قبل میبینین. بعضی با سختی دست و پنجه نرم میکنن، بعضی در سختی ها و تنورهای روزگار پخته میشن، دگرگونی های روزگار یک حرف مهم دیگری هم داره، اینکه بعضی ها در شرایط سخت دست از هدف های کلان خود برمی دارند، اما بعضی دیگر جوهر مردانگیشان نمایان می شن. امام علی علیه السلام می فرمایند در دگرگونی روزگار جوهر اصلی مردان نمایان می شود. باز هم 22 بهمن سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران را گرامی می‌داریم و تبریک عرض می‌کنیم. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. بر شما دوستان عزیز هم آرزوی بهروزی، پیروزی، موفقیت و افتخارات هرچه بیشتر داریم. آرامش و امنیت روزی همیشگیتان باد. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
نوای الله اکبر امشب در آسمان ایران. رئیسی: ملت ایران بر آرمانهای انقلاب خود استوار هستند. سیگار و قدرت رسیدن طالبان سبب قطع کمک ها شد. و توقیف دو بریتانیایی مظنون با عضویت داعش نزدیک مرز افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. شبتان بخیر. در شامگاه 43مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، همانند سالهای قبل، نوای الله اکبر در آسمان ایران تنین خواهد افکن. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، تکبیرهای فجر 43 به یاد بهمن 57 ساعت 9 امشب، 21 بهمن از پشت بام و پنجره خانه ها، مأذنه های مساجد، پایگاه های بسیج و شبکه های صدا و سیمای ایران فضای ایران را پر خواهد کرد. همزمان در 31 مرکز ولایت در ایران و 400 شهر و 3000 قریه بزرگ و در 22 منطقه تهران نورافشانی انجام خواهد شد. رئیس جمهوری اسلام ایران در دیدار سفرای خارجی مقیم تهران به مناسبت بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد ملت ایران بر آرمانهای انقلاب خود استوار هستند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز پنجشنبه در دیدار سفرای خارجی مقیم تهران گفت انقلاب اسلامی محصول باور عمیق مردم به اصول و ارزش‌های متعالی اسلام، آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی و رهبری هوشمندانه آن است. رئیس جمهور با اشاره به اینکه بسیاری از قدرت‌های سلطه‌گر در صدد باز داشتن ایران از قرار گرفتن در موقعیتی هستند که صلاحیت آن را دارد افزود، با این وجود ایران با پشتوانه تلاش بومی و با داشتن تاریخ، تمدن و فرهنگی غنی، واقعیتی غیر قابل انکار در سیاست منطقه و جهان و کشوری دوست و شریک قابل اتکا و کانونی ویژه برای همافزایی اقتصادی با همسایگان و دیگر شرکای بین‌المللی است. رئیس جمهور ایران خاطر نشان کرد سیاست خارجی دولت 13 بر اساس اصول و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی و نیز با اتکا به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اولویت‌های سه‌گانه تعامل حداکثری با کشورهای همسایه، همپیمان و همسو، توجه به ظرفیت‌های سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی و توسعه دیپلماسی اقتصادی استوار شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه تأکید کرد ایران مصممتر از گذشته روند آرمانی خود را به سمت تمدن سازی نوین اسلامی تداوم می بخشد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با پاسداشت 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تبیین اقدامات حیرت آور و حماسه‌ساز انقلاب را پادزهر دیکتاتوری رسانه‌ای و تهاجم ترکیبی جبهه دشمن علیه انقلاب و ملت ایران دانست. در بخشی از این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی ایران و ملت عظیم و شأن ایران پویاتر و مصممتر از گذشته روند تکاملی و آرمانی خود به سمت تمدن سازی نوین اسلامی را تداوم می‌بخشد، به گونه ای که همینک تبلور روح، تفکر و گفتمان این معجزه بزرگ در فراسوی منطقه غرب آسیا و در جغرافیای حاکمیت سلطه و استکبار با کابوس سردمداران آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان شیطان بزرگ تبدیل شده است. معاون سفارت ایران در کابل سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران را تلاش برای جلوگیری از آشوب و درگیری در افغانستان اعلام و تأکید کرد دولت تهران به هیچ گروهی از افغانستانی ها اجازه ایجاد تشکیلات منظم در این کشور نمی دهد. با گزارش رادیو دری، سید حسن مرتضوی در گفتگو با رسانه های ایرانی گفته است بسیاری از رهبران حکومت سابق افغانستان از این کشور خارج و در کشورهای مختلف ساکن شدند و تعدادی از این افراد نیز پس از سقوط حکومت عازم ایران شدند، اما با قوت اعلام میکنم که هیچ ارتباط منظمی بین این افراد نیست و دفتر و تشکیلاتی ایجاد نشده است. و افزود حضور این افراد یا سفرشان به ایران امری بسیار عادی و معمولی است، همچنان که هماکنون ده ها نفر از آنها در ترکیه حضور دارند و کار سیاسی هم میکنند، اما دولت ترکیه اعلام کرده است که اجازه هیچ حرکت جنگ طلبانه ای را به این افراد نخواهد داد. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار قدرت گرفتن طالبان از راه نظامی را عامل کاهش کمک‌ها به این کشور دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، سیگار امروز پنجشنبه اعلام کرد پیش از قدرت گرفتن طالبان با آنها گفته شده بود اگر گزینه نظامی را برای تسلط به افغانستان انتخاب کنند، کمک‌ها به این میزان ادامه نخواهد یافت. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار همچنین گفت پس از اتفاقات ماه اوت بسیاری از کشورهای کمک کننده به افغانستان کمک‌های خود را به این کشور قطع کردند. پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و بلوکه شدن اموال این کشور از سوی بانک‌های غربی به ویژه آمریکایی، مشکلات اقتصادی این کشور مضاعف شده است. وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان تشکیل دولتی با مشارکت گسترده در این کشور را برای ثبات و صلح افغانستان ضروری دانست. گروه طالبان که از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته وعده داده بود که دولت فراگیر در این کشور تشکیل دهد، اما این اقدام هنوز محقق نشده است. با گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه دیروز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد مولود چاوش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در این گفتگوی تلفنی همچنین درباره مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان از جمله میدان هوایی بین‌المللی کابل با شراکت ترکیه و قطر مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. دو تبعی بریتانیایی مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش پیش از ورود به داخل خاک افغانستان توقیف شدند. بر اساس گزارش گاردین، صدها بریتانیایی در عراق و سوریه تحت رهبری داعش زندگی می کردند، اما این نخستین بار است که از تلاش آنها برای پیوستن به این گروه در افغانستان تحت سلطه طالبان گزارش می شود. با گفته یک منبع آگاه در دولت طالبان، این افراد بیش از 10,000 پوند پول نقد، لباسهای نظامی و عینک دید در شب به همراه داشتند که پس از هشدار از جانب نیروهای ازبکستانی نزدیک مرز حیرتان شمال افغانستان توقیف شدند. منابع ازبکستانی گفتند دو فرد توقیف شده گذرنامه‌های بریتانیایی داشتند. در سال اخیر افغانستان به دلیل خلأ امنیتی عرصه حضور گروه‌های تروریستی همچون داعش بوده است. دو طفل بر اثر انفجار ماین در ولایت اروزگان افغانستان زخمی شدند. انفجار بم و مهمات باقی مانده از دوران جهاد یا اشغال افغانستان توسط اردوی سرخ شوروی، اشغال نیروهای خارجی بر رهبری آمریکا و درگیری گروه‌های داخلی در افغانستان هر چند وقت یک بار به کشته و زخمی شدن افراد ملکی به ویژه اطفال و زنان منجر می‌شود. با گزارش خبرگزاری آوا، دو طفل ساکن منطقه چوره ولایت اروزگان امروز پنجشنبه در نتیجه انفجار ماین زخمی شدند که حالشان وخیم گزارش شده است. این در حالی است که روز گذشته نیز در انفجار مهمات باقی مانده از جنگ در ولایت لغمان یک تن کشته و یک نفر دیگر هم زخمی شده بودند. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. نوای الله اکبر امشب در آسمان ایران. رئیسی: ملت ایران بر آرمانهای انقلاب خود استوار هستند. سیگار: به قدرت رسیدن طالبان سبب قطع کمک ها شد. و توقیف دو بریتانیایی مظنون با عضویت داعش نزدیک مرز افغانستان. مشروع خبرهای این ساعت با اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. از 43 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در تالار جامع المصطفی در کابل پایتخت افغانستان بزرگ داشت به عمل آمد. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
از 43 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در تالار جامع المصطفی در کابل پایتخت افغانستان بزرگ داشت به عمل آمد. این جشن که امروز برگزار شد، سخنرانان پیرامون دستاوردها و پیامدهای انقلاب اسلامی صحبت نموده و ابعاد مختلف این انقلاب را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. مبین شاه رمزی، یک تن از علمای اهل تسنن، با بیان این که نمیتوان سیاست را از دین جدا کرد گفت امام خمینی به ملت ایران مربوط نبوده، بلکه حضرت امام به تمام امت مربوط می شود، چرا که ایشان باعث بیداری امت اسلامی و تأثیرات عمیق بر همگان گردید.
شخصیت امام خمینی را در انقلاب اسلامی تنها مربوط به ایران و ایرانیان ندانیم، بلکه شخصیت ازی مربوط به جامعه اسلامی و به همه اسلامیان میشه و به همه مسلمانان. تلاشی که انجام داد، شاید عزیزانی که حضور دارن با ما موافق باشن که دلیلش چیست که چرا این حرف را میزنم؟ دلیلش چیست که میلیون‌ها مسلمان دیگر و ده ها کشور دیگر از این انقلاب متاثر میشه، بیداری اسلامی را فرا میگیره، انگیزه اسلامی در وجودشان بیشتر میشه.
همچنان مولوی دکتر نورالله کوثر استاد دانشگاه و عضو اکادمی علوم افغانستان تاریخ انسان را مملو از انقلابات دانسته و انقلاب را پایدار و مستحکم خواند که از متن جامعه برخواسته و در بین توده ها نفوذ داشته باشد. وی انقلاب اسلامی ایران را انفجار نور خواند و گفت پیامبران الهی در تاریک ترین عصر برای روشنایی انسان قد راست کردند و انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی در زمانی که سرنوشت مردم ایران به دست دیگران تعیین می گردید راه اندازی گردید و این انقلاب مانند نور در جهان گسترش یافت.
همیشه انقلاب های پیامبران الهی علیه السلام و رهروان ایشان در تاریک‌ترین عصر صورت گرفتند. زمانی که پیغمبرای الهی می آمدند عصر ما بعد آن تاریک‌ترین عصر بود. انقلاب اسلامی که در جمهوری اسلامی واقع شد بدون شک که گذشتی از اون تاریک‌ترین عصر بود که خود ایرانی ها بر آن گواهند. عصری که منابعشان دیگران می بردند، اختیار و ملکشان به نزد دیگران بود، فیصله هایشان هم اجانب می کردند و عرق آن را ملت غیور و باعزت ایران می ریخت. زحمتش اونا می کشیدن، منفعتش دیگران می بردن. از نگاه دینی به حد رسیده بود که ایام دینی در او تعطیل شده بود و رخصتی های دینی ماهیت خود را به آهسته آهسته به رخصتی های تقلیدی واگذار کرده بود و شعائر دینی یکی پی دیگر سرکوب می شد. در امود یک عصر، در عصری که سرنوشت ملت بزرگ که الان 80 میلیون نفوس شاید باشه و نمیدارم آمار دقیق حدود 80 میلیون نفوس شاید، ولی در اون زمان با داشتن 45 میلیون نفوس سرنوشتش شاید یک ولایتی از کشورهای بریتانیا و فرانسه و یا کشورهای دیگه تعیین میکرد. ولی اون انقلاب حقیقتا که به تعبیر بانیان انفجار نوری بود که الهام بخش برای انقلاب در منطقه و جهان شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد اکبری عضو شورای علما و اخوت اسلامی و از رهبران جهادی به انقلاب اسلامی و رهبری خردمندانه حضرت امام اشاره نموده گفت پس از دور انحطاط حکومت اسلامی را امام در ایران تأسیس کرد. اکبری مکتب اسلام و استعمار ستیز ملت دیندار و رهبری خردمندانه و فقیه بزرگ را عامل پیروزی انقلاب اسلامی دانست. گفت پیروزی انقلاب اسلامی ایران باعث جوان زدن امید برای مردم و مجاهدین افغانستان نیز گردید.
پیام انقلاب را بالاخره در گوشه گوشه دنیا شنیدم، اما ملت مسلمان افغانستان به نظر من اولین ملتی بود که پیام انقلاب اسلامی را شنید و از آن بهره گرفت و در برابر اشغالگری ابرقدرت استادگی کرد و تا شکست اشغالگران از پای ننشست. با دلیل این که ملت مسلمان افغانستان و ملت مسلمان ایران پیوند و اشتراکات تاریخی و فرهنگی و به عنوان همسایه مسلمان بلافاصل ما از این انقلاب متاثر شدیم، پیام گرفتیم. البته بعد از آنی که انقلاب اسلامی در ایران وقتی به پیروزی رسید، به شرایطی انقلاب در اونجا به پیروزی رسید که در افغانستان حکومت کودتا بر سرنوشت مردم مسلط شده بود، حزب کمونیست اقتدار و قدرت نظامی سیاسی و اقتصادی کشور را به دست گرفته بود، مردم از این نظام متنفر بودند، میلیون ها انسان، اما امیدی به پیروزی کمتر بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران امیدی به پیروزی در افغانستان جوانه زد و مردم به این باور رسیدند که اگر به اسلام تکیه بکنیم میتوانیم برابر قدرت پیروز شویم.
در پایان حسینی معاون فرهنگی جامعه المصطفی ضمن عرض تبریک پیروزی انقلاب، این انقلاب را نوری خواند که در دنیا گسترش یافته است. جشن پیروزی انقلاب که از سوی جامعه المصطفی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تالار جامعه المصطفی برگزار گردیده بود، جمعی کثیری از استادان، دانشجویان، دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و علمای تشیع و تسنن و شماری از شخصیت‌های جهادی حضور داشتند و در پایان نمایشگاه انقلاب نیز به نمایش گذاشته شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
گزارش همکارم قریشی بود از تالار جامعه المصطفی العالمیه در مورد برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران. اما در خصوص علت پیروزی انقلاب اسلامی که در اوج جنگ سرد به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صورت پذیرفت و محقق گردید، همکار ما نظرات سید ضیاء علوی تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
در ابتدا پیروزی انقلاب اسلامی ایران را خدمت تمام آزادگان سراسر دنیا و بالاخص مردم مجاهد و مردم متدین جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیه عرض میکنیم. انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در صورتی به پیروزی رسید، عواملی که پیروزی باعث شد حضرت امام به پیروزی برسه و انقلاب جایگاه خود را در بین مردم پیدا بکنه، اولین بحث بحث ایمان و اراده بود که حضرت امام رحمت الله علیه ایمان و اراده بسیار محکم مبنی بر این که بتانه در مقابل مستکبران جهان سادگی بکنه داشت و مردم هم و با ایمان و عقیده حضرت امام همراه شدن و انقلاب به پیروزی رسید. دومین بحث بحث جلوه اسلامی هست که مهمترین بحث در اینجا هست که حضرت امام رحمت الله علیه توانست با جلوه اسلامی مردم و کشور ایران را بسیج بکند در مقابل شاهی که در او دوران بالاخره دولت طاغوت و دولت یاغیگری را به وجود آورده بود و هیچگاه بحث اسلامی در کشور مطرح نبود. بحث سوم بحث نفوس معنوی رهبری بود که توانست حضرت امام با نفوس معنوی که در بین مردم و جامعه آن زمان ایران داشت انقلاب اسلامی را به نتیجه برسانه و به پیروزی برسانه. و بحث بعدی که معمولا یا عواملی که باعث به وجود آمدن و باعث این پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد، وحدت مردم بود که همه مردم ایران متحدانه از حضرت امام حمایت کردند و در مقابل مستکبران جهان صدا سر زدند و همه در کنار امام ایستادند و از دانشگاه ها و مساجد و همه صدا در آوردند و در مقابل شاه ایستاد شدند و طاغوتیان را شکست دادن و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. بحثی که بالاخره بعدی یا عوامل بعدی که میتونست حضرت امام یا انقلاب اسلامی ایران را به رهبری حضرت امام به پیروزی برسانه، کانونهای نقش آفرین بود. کانونهای نقش آفرین مثل مساجد، در مساجد همه مردم و منابر همه مردم بالاخره صدا در آوردن، بر علیه شاه استادن و از حضرت امام دفاع کردن. بحث و حوزه علمیه همه حضرت امام همینطوری فرمودند در سخنانشان همیشه یادآور بودند که بدون حوزه علمیه هیچگاه نمیتونست انقلاب اسلامی به پیروزی برسه و همه حوزه های علمیه بودند که بالاخره در کنار حضرت امام استاد و بالاخره نقش خود را در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا نمودند. و یکی از کانونهای دیگه دانشگاه ها بودند که همه دانشجویان، دانشگاه ها، اساتید دانشگاه ها بالاخره خیلی از انقلاب ها، انقلاب فرانسه را وقتی ما و شما بررسی بکنیم میبینیم که بالاخره انقلاب هایی که صورت میگیره از دانشگاه ها صورت میگیره که بالاخره در کنار حضرت امام دانشگاه ها نقش بسزایی داشتن در پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین بازار بالاخره قصبه کاران و به صورت سنتی اینها بودن که بالاخره در داخل بازارها از زدن پوسترها نمیدانم اشعارهای اسلامی حضرت امام حمایت کردند و صدا سر زدن و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندن.
از آوان پیروزی انقلاب کشورهای استعماری علیه انقلاب سنگ اندازی نمودند و نوز هم ادامه داره. چه باعث شد تا انقلاب اسلامی راه خود را ادامه دهد و موانی را یکی پی دیگر بردارد؟
بالاخره با تمام عواملی که در قسمت پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشت، بالاخره باعث شد تا انقلاب اسلامی هم همچنان رای خود را ادامه بدهد و موانع را یک پیدیگری بردارد و آن همین بود که بالاخره ایمان و اراده بسیار محکم و قوی که حضرت امام داشت در مقابل همه طاغوتی ها، در مقابل کشورهای همانند آمریکا، کشورهای غرب استادگی بکنه و آنها را شکست بده و راه خود باز بکنه و همچنین حمایت مردمی باعث شد تا که بالاخره انقلاب اسلامی باقی بمانه و انقلاب اسلامی راه خود باز بکنه و بزرگترین بحثی که در ماندگاری انقلاب اسلامی است همون هدف که هدف خدایی و هدف اسلامی بوده باعث ماندگاری انقلاب اسلامی در گردیده است.
پیام انقلاب اسلامی با امت اسلامی و مستضعفین در جهان چه بوده و چگونه می توانند در ریختن زنجیر استعمار از انقلاب الگو برداری کنند؟
پیام انقلاب اسلامی برای امت اسلامی و مستضعفین در جهان این بود که حضرت امام رحمت الله علیه برای مستضعفان فرمود: ای مستضعفان جهان، برخیزید و خود را از قید ظالمان و جنایتکاران برهانید، از خواب غفلت بیدار شوید و اسلام و کشورهای اسلامی را از چنگ استعمارگران و مزدوران زمان برهانید. و همین شعاری حضرت امام رحمت الله علیه باعث شد تا کشورهای اسلامی در مقابل ظلم و استبداد استادگی بکند و قیام بکند، از جمله قیام مجاهدین افغانستان که تقریبا 6 ماه از انقلاب اسلامی نگذشته بود که مردم مجاهد افغانستان در مقابل دولت وقت استادگی میکنه و کشور دست نشانده و دولت دست نشانده شوروی سابق را از هم می پاشه و در مقابل آنان استادگی میکنه و جهاد و شعار امام رحمت الله علیه را سرمشق خیش قرار میدن و با تمام وجود در مقابل استکبار شرق استادگی میکنه و بالاخره زنجیر استثمارگری و استعمارگری را در هم شکسته و به پیروزی میرسه. این اولین نمونه باریزی از انقلاب امام بود که در بیرون مرزی برای مردم تاثیرگذار بود.
تشکر میکنم جناب آقای علوی از اینکه وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
با تشکر فراوان از شما و همکاران شما.
ما هم از آقای قریشی و مهمانشان در این گفتگو آقای علوی تشکر میکنیم. اعزام هیئتی از دولت طالبان به سوئیس عنوان گفتگوی همکارم خانم حسنزاده با سالم محمد سلجوقی آگاه مسائل سیاسی است.
بسیار تشکر. اولا که تعداد از نهادهایی که در رابطه با حقوق بشر کار میکنن یا ای که در رابطه با اساسات زندگی شهری و شهروندی باور دارن، این گونه سفرها به اساس دعوت این نهادها به معنای ایست که آیستایت زمینه یک تعامل با طالب ها فراهم بکنند. در حوزه سیاست خارجی و یا برنامه های برون مرزی خود طالب ها مدعی ای هستند که گویا همه آنچه که دنیا می خواهد هم آمادگی داره برای اجرا از او، هم اجرا خواهد شد. از قبیل مراعات نمودن حقوق بشر، فرصت فراهم نمودن برای تحصیل خانم ها و حتی زمینه برای کارمندی و آزادی های تجارتی و غیره. لذا دنیا آهسته آهسته بر اثر این دید و بازدیدها و این گفتگوها زمینه یک تعامل آنتر در سطح مدیران یا رهبران سیاسی دولت ها با طالب ها را فراهم میکنند. تمام این نهادها میدانند که طالب ها عقبه چگونه ای داشتند و میدانند باورشان و نحوه اعتقادات ایدئولوژیکشان برای حکومت داری و مرئی ساختن حقوق اجتماعی خانم ها، همه آنها میدانند. اما آهسته آهسته میخواهند بر اثر این دید و بازدیدها فرصت تعامل بهتر با اینا فراهم بکنند. این جلسات به معنای ایست که دنیا از حالت بسیار سخت و سنگی باوری خود نسبت به طالب ها آمدن قدر انعطاف نشان دادن، نرمتر شدن، زمینه گفتگو با طالب ها در سطح نهادی اول فراهم میکنند تا ای که در سطح دولت ها و کشورهای گفتگو ها یک تعامل تقریبا مطبوع‌تر برای اونها مبدل بشه. بله، این گونه سفرها ادامه سفرهایی است که در ناروی دایر شد و هر کدام از اونها آهسته آهسته در افکار دنیا نسبت به طالبان نرمتر و ملایمتر می سازه. علاوه بر آن زمینه یک تعامل کلانتره که در نهایت اگر ادامه پیدا کنه شایع بشه میان نهادهایی که در دنیا وجود داشته که وجود داره که قبلا نسبت به طالبان افکار و ذهن دیگر داشتن، زمینه یک شناسایی رسمی و بین ملی از اینا آهسته آهسته فراهم خواهد کرد. بله، این جلسات کاملا به نفع امارت اسلامی هست و زمینه در گفتگو همیشه صحبت‌های خوب ارائه میشه، در گفتگو همیشه پذیرش و انعطاف طالبا فوق‌العاده بهتر از گذشته بوده، ولی آنچه که در داخل انجام میدهند او بحث جداست.
استاد، در کنار صحبت که شما داشتید، به نظر برخی از تحلیلگران و ناظران امور سیاسی، طالبان که در بحث کسب مشروعیت بین المللی ناکام مانده، در حال حاضر بحث رویکرد جلب کمک های بشر دوستانه را در اولویت قرار داده تا پس از گذراندن زمستان سخت و بهتر شدن اوضاع دوباره بحث رسمیت بین المللی را مطرح کنه. ارزیابی شما پیرامون این قضیه و این تحلیل ها چی است؟
تمام این جلسات، تمام دید و بازدید ها، حتی صحبت های تلفنی که میان سرپرست وزارت خارجه امارات و وزیر خارجه ترکیه صورت میگیره که گویا احوال از وضعیت صحی آقای اردوغان و خانمش پرسان بکنه، همه اینها تلاش هایی است که آهسته آهسته زمینه شناسایی رسمیشان را در عرصه مناسبات بین ملی فراهم بسازند. دنیا هم نسبت به این قضیه انعطاف های بیشتر انجام داده. حتی تعداد از افراد، مسئولین نظامی، چی انگلیس ها هستند، چی امریکایی ها هستند، چی مشاورین امنیت ملی های گذشته کشورها هست، هر کدام میگویند هیچ چاره جز تعامل با طالب ها نیست. ارمینا هم میگه به نوبه خود میتواند زمینه مشروعیت سیاسی بین ملی آنها را آهسته آهسته فراهم بکند. لذا امروز طالب ها قطعا معتقد هستند بر این که ترسی که نسبت به اینها به دنیا وجود داشته و کاهش میدن در اثر این دید و بازدیدها و گفتگوها و موقف سختی که دنیا بر اساس سفارش ملت‌هایشان که گویا اینا یک گروه تروریستی هستند، بنیادگرایند، افراطی‌اند، سبب آتش زدن تمدن معاصر میشند، هیچ گونه تعامل با مذاهب، با ادیان و با رژیم‌های سیاسی دیگه ندارند، این میگه کار آهسته آهسته تعدیل میکنه، کاهش میده و زمینه مشروعیت بخشیدن سیاسی در عرصه بین‌المللی فراهم خواهد کرد. طالبا قطعا به این امیدوار هستند به هر جلسه‌ای که در هر جای از دنیا دعوت بشن هیئت‌های اینا خواهند رفت و گفتگو خواهند کرد تا ای که افکار عمومی در سطح دنیا بدون شک نسبت به خود تغییر بدن که تا به حال هم موفق بودند.
استاد، در پایان بفرمایید تحلیل خودتان در پیرامون دوگانگی‌ها در رفتار و گفتار مقامات اروپایی و اتحادیه اروپا که از سوی خواهان تشکیل حکومت فراگیر و در نظر گرفتن حقوق اقلیت‌ها، اقوام و مذاهب هستند، اما از طرف دیگر ما شاهد هستیم
بله.
که در کشور افغانستان تغییر خاصی از سوی امارت اسلامی ایجاد نشده. این دوگانگی‌ها را شما چه قسمی ارزیابی می‌کنید؟
ببینیم، اول قضیه افغانستان بخش از قضایا و سناریوهایی که دنیا هم حال گرفتار و مصروف از او است. جنگ در افغانستان و صلح در افغانستان بدون شک رابطه داره با جنگ و صلحی که در اوکراین اتفاق میفته، جنگ و صلحی که در یمن اتفاق میفته و در کشورهای آفریقایی و جای دیگر. یعنی بخش افغانستان به معنی در حقیقت به عنوان جزی از حلقه یک زنجیر کلان از تعریف مناسبات بین ملی میان مدعیان تصرف دایره انرژی است. آنچه که در افغانستان اتفاق میفته اول مربوط به تعاملات و تحولات بین ملی خواهد بود. بعد آنچه که مربوط به داخل افغانستان است، تحریک طالبا از طریق قهری آمدن یک حکومت نظام تصرف کردن یا تسلیم شدن. حالا این اولا شرع حاضر نیستن که این قدرتی که خودشان گرفتند و امروز در افغانستان مسلطن با کس دیگر شریک بسازن. تعریف آنها از حکومت فراگیر و همشمول چیز بسیار کوچک و تنگ نظرانه که هم حال خودشان اعمال میکنن. تعداد از اعضای منتقد رژیم جمهوریت ارتش آوردن عضو حکومت میگویند حکومت فراگیر و همشمول، در حالی که هیچ گونه انتخابات در اینجا برگزار نمی شود، هیچ گونه حضور نیروها و جریان‌های سیاسی دیگر هم در نظام نیست. از همه مهمتر، تحریک طالب‌ها با یک اعتقاد، با یک منظومه خاص فکری و ایدئولوژیک یک ساختار به نام امارت ایجاد کردند. به آسانی از این گذشتن نمی توانند. اگر به آسانی از این بگذرند یا در برابر فشارهای جامعه جهانی با اون تعریفی که به نام حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و غیره دارن اینا قناعت بکنند، اینمی ساختار ایدئولوژیک درونی سبب فروپاشی تبدیل شدن جریان امارت یا طالبان به اقطاب مختلف قدرت میشه. اینمی قطبها در برابر همدیگر ایستاد خواهند شد و سبب طغیان گروه‌های ایدئولوژیک و افراطی شدیدتر شاید شبه داعش و تحریر صفای صحابه گروه‌های دیگه باشه که طالبان رو تا بار تجربه نکنه. از همون خاطر طالبان حاضر نیستند که مناسبات داخلی بین گروه‌های بین طالبان‌ها در درون افغانستان قربانی رویه‌های بکنن که گویا دنیا از اینا توقع دارد. از جانب دیگر در عرصه روابط خارجی تمام چیزهایی میگویند که سبب قناعت دنیا بشه. گویا ما امنیت سراسری تأمین کردیم، ما آزادی‌های مدنی و غیرت از نظر شکلی ممکن است چند گونه دلیل و شاهد دیگه هم ایجاد بکنند، بله ما داریم، کوانتونا باز شد، فلان شد، تا اینکه دنیا آهسته آهسته دنبال جستجوی شیوه از تعامل با امارت اسلامی باشه. اما
بله، تحلیل سالم محمد سلجوقی بود درباره اعزام هیئتی از دولت طالبان به سوئیس که در این بخش خبری تقدیم شما کردیم. 7:30 به وقت کابل هم منتظر ما باشید. شبتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. نفسم رو پر کن، از هوای قفسم رو پر کن، تا آن دریاست برای ماهی، عشق عشقاست، عشق عشقاست، عشق عشقاست، عشق عشقاست، چه بلوگی زد بنویسن چه برگی کاهی، چه برگی کاهی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی، دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی، قفسم رو پر کن، از هوایم قفسم رو پر کن، تا آن دریاست برای ماهی، عشق عشقاست، عشق عشقاست، چه بلوگی زد بنویسن چه برگی کاهی.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی پیش روی شما عزیزان شنونده باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر جهاد مردم و انقلاب اسلامی افغانستان و موافقت روسیه با حضور چند دیپلمات طالبان در سفارت افغانستان در مسکو. فردا 22 دلو برابر است با 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه. حماسه 22 بهمن ماه سال 1357 و پیروزی انقلاب اسلامی برخلاف اراده ابرقدرت‌ها و تلاش نظام استکباری با عنایت حضرت حق و رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با وقوع پیوست. نهضتی که تانست غبار از چهره اسلام زدوده و سیمای حقیقی آن را پس از 14 قرن و جهان تشنه عدالت بنمایاند و برای بسیاری از ملل جهان چراغ راه زندگی شود. از این رو یوم الله 22 بهمن تنها نباید به عنوان روز پایانی یک رژیم سیاسی منفور تلقی شود، بلکه باید از آن به عنوان سرفصلی برجسته در تاریخ سیاسی ایران و پدیده‌ای تاثیرگذار در میان کشورهای مختلف یاد کرد. انقلاب اسلامی ایران به دلیل مؤلفه‌های ارزشمندی که با خودش به ارمغان آورد، به زودی مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و تأثیرات مختلفی نه تنها بر پیرامون خودش بلکه در سراسر جهان اسلام و حتی دنیا گذاشت. معادلات سیاسی دو قطبی جهان در هم گسیخت، ارزش‌های اسلامی و جنبش‌های اسلامگرا روحی دوباره یافت و پرچم حکومت ناب اسلامی بر رهبری عالمان دین دوباره برافراشته شد. انقلاب اسلامی ایران با این توصیفات در میان ملت مسلمان افغانستان و به خصوص مجاهدینی که در حال جهاد مقدس علیه کمونیسم و استکبار شرق بودند تأثیرات مختلفی نهاد. از حجت الاسلام فصیحی غزنوی کارشناس افغان خواستیم که در مورد تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر مردم و جهاد مردم افغانستان صحبت بکنه.
انقلاب اسلامی ایران همون گونه که میدانید و شنوندگان گرامی در جریان هستند، انقلاب ایران یک انقلاب دینی و مذهبی و رهبری روحانیت به ویژه امام امت امام خمینی بود. قطعا تأثیرات کشورهای همجوار، کشورهای همسایه و نیز در سطح جهان، از جمله در افغانستان تأثیرات زیادی داشته است. شما می دانید که همزمان با انقلاب اسلامی ایران، مردم مسلمان افغانستان نیز دست به قیام و انقلاب داده بودند. یکی از اثرات مهم انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب در ایران، امیدواری برای مجاهدین و مسلمانان افغانستان داشت. اونها هم امیدوار شدند که می شود در برابر استکبار جهانی و مزدوران استکبار جهانی، دست نشاندگان آنها، می شود مبارزه کرد و به پیروزی رسید. عامل دیگر این که وحدت و انسجامی که در ایران به وجود آمد، یعنی ملت مسلمان ایران با همبستگی و وحدتشان توانستند انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی برسانند. لذا مردم مسلمان افغانستان در این زمینه هم اونها با انسجام و وحدتشان در برابر اشغالگران یک دست و یک پارچه قیام کردند و این قیام هم 14 سال ادامه پیدا کرد. بالاخره اوائل انقلاب اسلامی افغانستان مردم با همبستگی، وحدت، هماهنگی، هم مردم شیعه و هم مردم سنی با همدیگر متحد بودند و متحدانه عمل کردند و در این اتحادشان هم موفق بودند. خب شوروی را از افغانستان بیرون کردند. روحانیت نقش عمده‌ای داشته در انقلاب اسلامی ایران. قطعا در افغانستان هم اگر شما دقت بکنید، اکثرا روحانیت امور جهاد و مبارزه مردم را هدایت کردند، رهبری کردند و در این را شهدای زیادی را تقدیم کردند که همه درسخوانده نجف و قوم و مشهد بودند. لذا انقلاب اسلامی ایران به رهبری روحانیت به ویژه امام خمینی اثرات زیادی در افغانستان داشته و تا به امروز هم می‌بینیم که مردم افغانستان به روحانیت و مجاهدان اعتماد کامل دارد. در انتخابات چند دوره‌ای که اتفاق افتاد در افغانستان بعد از پروسه بن، شاهد بودیم که مردم به مجاهدان، به روحانیت اعتماد زیادی داره. با همه کاستی ها و نارسایی هایی که وجود داشته است، با هم اعتماد مردم درصد بالای نسبت به روحانیت و مجاهدین و رهبران جهادی بوده است. اینها همه حاکی از این است که هنوز هم مردم مسلمان افغانستان امیدوارند که از برکات انقلاب اسلامی ایران همچنان بهره‌مند باشند و رهنمودهایی را بگیرند. همسایگی ایران و افغانستان یکی دیگر از مسائلی است که همواره تاثیرگذار بوده است. اگر حادثه در افغانستان اتفاق می‌افتد، حتما در ایران تاثیر دارد و همچنین اگر در ایران حادثه اتفاق می‌افتد، تاثیرگذار هست در افغانستان و مردم افغانستان. لذا انقلاب اسلامی ایران در ابعاد مختلف اثراتی را نسبت به جامعه افغانستان داشته است و گذاشته است.
حجت الاسلام فصیحی غزنوی بود. جای شکی نیست که امام خمینی رحمت الله علیه با اندیشه دینی جهان وطنی مبارزات خودشان آغاز کردند و از لابلای نوشته‌ها و سخنانشان هم میشه دریافت که آن بزرگ مرد همیشه با فکر نه تنها نجات مسلمانان که در اندیشه راهی همه بشریت از زیر یوغ ظلم و ستم استکبار بوده، اما نسبت به مسلمانان نظر ویژه‌تر و خاصی داشتند. یک از کشورهایی که همواره در مرکز توجه امام خمینی رحمت الله علیه قرار داشت افغانستان بود که ایشان همیشه از این کشور به عنوان بخشی از پیکره امت اسلامی یاد می‌کردند. آیت الله علوی نژاد بلخی استاد فقه حوزه علمیه صادقیه هرات در مورد توجه امام خمینی رحمت الله علیه به مردم و جهاد افغانستان بیشتر توضیح می‌دهد.
انقلاب اسلامی در زمانی به پیروزی رسید که نقش دین در جامعه به شدت تقلیل یافته بود و دین تبدیل شده بود به عناصری که در زندگی فردی دخالت داره و بیرون رانده شده بود، هم در کشورهای عربی که از مصر شروع شده بود و تفکرات سکولار در ایران هم حکومت سابق خیلی تمایل نداشت که دینداری در عرصه‌های اجتماعی خودشونشون بده. انقلابی به پیروزی رسید که داعیه دینداری داشت و در این زمینه بحث زیاد هست، ولی من فقط به یک نکته میخوام اشاره بکنم با اون نگاه رهبر انقلاب به مسئله افغانستان بود. آقای ولایتی که آدم معروفی است در زمان رهبری ریاست جمهوری، رهبری وزارت خارجه رو بر عهده داشت و در زمان حکومت آقای هاشمی رفسنجانی هم، یعنی حدود 16 سال و بعد هم مشاور عالی سیاست خارجی معظم رهبری هستند. چندین بار من از ایشون شنیدم که در زمان جنگ که ایران بسیار جدی داشت و از طرفی تسلیحاتی که عراق و صدام به دست می آورد از تمام کشورها بود، یعنی نه تنها آمریکا بلکه شوروی اون زمان هم تسلیحات بسیار سنگینی مثل موشک‌های با برد متوسط رو به عراق می فروختن، موشک‌هایی که میتونستن تهران رو هدف قرار بدن، و از سوی هواپیماهای میراج مثلا فرانسه، آواکس های جاسوسی آمریکا، هواپیماهای بمب افکن پیشرفته. وزیر خارجه شوروی آمده بود محضر امام و بهشون عرض کرده بود که ما موشک های اسکات و امثال اونها رو به عراق نمیدیم و به شما هم سلاح میفروشیم به شرط اینکه شما حضور ما رو در افغانستان تأیید کنید و از مخالفان ما پشتیبانی نکنید. نقل به مضمون میکنم، حضرت ایشون رضوان الله علیه فرموده بودند که شما که در افغانستان آمدید، افغانستان رو اشغال کردید، اونجا نمیتونید باقی بمانید و ما هم حضور متجاوز رو نمیتوانیم تأیید بکنیم. این رو من در چند مورد از ایشون شنیدم، از نمای ولایتی که به حال وزیر خارجه بودند. در این مسائل حرف ایشون یقیناً حرف آدم مطلع هست، و این فقط یک مسئله خصوصی پشت پرده هم نبوده. البته حضرت امام بارها در سخنرانی ها و در موضع گیری های خودش علیه شرق و غرب و حمایت از افغانستان حرف زده بود.